هستن بهترین ساعت روز یا به عبارت دیگه بدترین ساعت روز. سلام علیکم و خواجه سر هم شما خوبه؟ خوبی؟ بفهمی اینجا سلام خوبه اینجور. خب آره بالاخره بهتری یا بدترینش دیگه با خودتون، چاره جزی مثل این که نیست. خدمتتون هستیم، از خدمت شما که اصل این کار برای جای دیگه که مثل مدرسه اینجا که دم دست نیست، یک کاری که برای یک روزه ولی فشرده پشت سر هم بین 4 تا 6 ساعت پشت سر هم تر شده. اما برای این که حالا اینجا موقعیت بوده که پشت سر هم نباشه، این به این صورت اتفاق نمیفته. حالا هر اندازش که حالش بود، شاید امروز تمامش کردیم، جمعش کردیم، رفت خیال خودم شما را. این نکته اول. نکته دوم که اینجا بیشتر کار، یعنی حداقل 50% انگیزشیه، 50% آموزشیه. علتش اینه که از عنوانش هم پیداست، اگه قرار باشه تو یک روز میشد فهم روشمند قرآن کریم یاد گرفت، خب این همه مردم معطل وای نمیستادن، همه یه روزه وسا میشدن. بالاخره اینجا جمعی از مفسرین و مدققین و بالاخره اهل فهم قرآن رو ما داشتیم. اینه که ما در حد و اندازه این زمان بازه و فرصتی که داریم حرکت میکنیم. این بخش اول که میبینید، این با همین آیه شریفه فقط میخوایم بحثمون رو آغاز کنیم. ما نسبت به قرآن بالاخره داده‌ها و اطلاعات فراوانی داریم، اهمیت فراوانی برام قرآن داره، اما میخوام حالا با این آیه یک نگاهی دوباره بندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این آیه شریفه میفرماید که کتاب انزلناه الیک، کتابی که ما خدا برای تو پیامبر نازل کردیم، برای چی؟ یعنی چی لتخرج الناس؟ یعنی تا حالا نگاه ما اینه که نگاه اولینه که بالاخره قرآن نازل میشه تا خداوند تلاوت کنه، کما که در آیات دیگه داریم قرآن نازل میشه تا اونو خدا پیامبر به دست ما برسونه. اما اینجا قایت رو تخرج الناس من الظلمات الی النور گرفته، یعنی فرای همه این قرائات و نمیدونم حفظ و ارسال و همه اینها، یه چیزی مهم اینجا به نام یک عملیات فرهنگی که مختصر ازش بگذاریم. یعنی پیامبر باید دو تا کار رو انجام بده، نسبت به اون فرهنگ جاهلی که وجود داره تغییر بده به سمت یک فرهنگ قرآنی، یک تحولی در زندگی همه رخ بده. تو کام اینا هم تاریک کنیم بهتر میشه نه؟ چی پیدا نیست اصلا؟ میخواییم شما حالا برقم خاموش کنیم، امتحان کنیم ببینیم تأثیری داری یا نه. ولی این اصلا نباید اینقدر تاریک باشه این. حالا یا صفحش خیلی روشنه، حالا باز بهتر شد. نکته دوم که بازم همه میدونیم، قرآن با چه تعبیری از قرآن کتاب زندگی، آیاتش هم که مشخصه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. سومین ویژگی، قرآن کتاب بفرمایید عمل و به کار بستن. این هم که روشنه، در این قسمت شکی نداریم. این همه آیاتی که بشر الذین آمنوا و عمل و صالحات زود رفتی همه چطورش. یه روایت اینجا نقل شده، حالا اونو زیاد شنید، شاید این روایت رو کمتر شنیده باشید. می فهمد یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم، الله که قرآن را ما تعلیمی نمود، چنین میگفت که اصحاب پیامبر قرآن را 10 آیه 10 آیه از وی فرا میگرفتن. آن حضرت آیات دهگانه دوم را به آنان تعلیم نمیداد مگر اینکه چی؟ نکات و رموز علمی و اخلاقی آیات دهگانه قبلی را کاملا فرا گیرن و آنها را به مورد عمل و اجرا بگذارن. یعنی سیره تربیتی هدایتی با آیات قرآن اینه که یعنی آیات خونده بشه، فهمیده بشه، عمل بشه، نکته چهارم این که ما مخاطب قرآن هستیم، یا به عبارتی قرآن با این تعبیر شاید قبلا نشده باشیم. همیشه میگن قرآن بر پیامبر نازل شد برای ما، اما بلکه بالاتر از این، نه فقط برای ما بلکه به سوی ما هم نازل شده. و انزلنا الیک الذکر، اینجا چی؟ لتبینه، تبینه کی؟ انت پیامبر، لناس برای مردم چی؟ ما نزل الیهم، هم کیه؟ مردم. یعنی قرآن به سوی کی نازل شده؟ قرآن به سوی مردم نازل شده. مخاطبین قرآن همه ما هستیم، مخاطبین قرآن هستیم. این نکته چهارم. اما نکته پنجم که دیگه آخرین مطالب نسبت به نکات ابتدایی ما باشه، عمل به قرآن باید بر اساس فهم درست اتفاق بیفته. اما آیا ما به اندازه کافی فهم درستی نسبت به قرآن داریم؟ اینجا برای اینکه فقط میخوام خودمون هستیم و خودمون، اینجا نه هیچ آزمونیه نه هیچ نظرسنجیه، انسان خودش با خودش میخواد لحظه تعامل کنه. این سوالات رو با هم مرور بکنیم. نداره. این سوال هایی که میاد رد میشه دیگه، تمام میشه، همینا نگاه کن بعد سوال جواب میدم، فقط خودت بخون. این سوالات نسبت به سوره هم تقریبا آشناترین سوره قرآن برای ما که هر روز بارها تلاوت میکنیم، ببینیم چند تا از این سوالات در ذهن ما پاسخ داره. بیا جلو اونا به اونجا بنشین. این که خوب نیست اصلا، این در وضوع تصویرش که درست نیست. ولی حالا بیا جلوتر لاغر. الان چی؟ الانم شطرنجیه یا یک نیمه شطرنجیه؟ حتی میتونست دستگاه بیاری جلوتر بذاریم، پرده کوچیکتر میشه ولی وضوعش بهتر میشه. این صندلی ها هست، اون چیزی بود که تو این صفحه، تو صفحه بعدم باز یه تعداد دیگه از ادامه همون سوال هست. یعنی اصلا داره حرکت میکنه، موج موسیقی داره. حالا تا آقای مکولن جواب سوال شما، اون که اون معانی روی کرده کلی اصلا هنوز سرش بحث نکردی، به عنوان فقط معیده برای این که بالاخره لازم است نیاز است این روی کرده هم در رفتارای پیامبر بوده، اما نه اینکه روی کرده. خب خیلی وقتا هم یه سوره مد کلش و ما باید میخون یه تعداد میگفت همین الان حفظ کنید، یاد میداد برن کس دیگه بگن. حالا روی کرده تربیتی پیامبر چی بوده، حالا سر جای خودش. این مقدمه بود که حالا تا اینجا داشتیم. میخونه یا نه صوت اینجا نداره؟ داره صدا نداره اینجا چیزی نداره؟ چیزی نداره. رشیم بریم. اینا روشنه؟ نیازمندی های ما در فهم قرآن، یکی آشنایی با روش ها و مهارت های فهم قرآنه، دومی آشنایی و تسلط و پیش نیاز های فهم قرآنه. کاری که الان ما توضیح میکنه بیشتر نازل به کدوم قسمته؟ بیشتر ما کارمون رو این قسمته. اصلا میگن آقا ادبیات برای این دارید میخونید، نیکیر برای این دارید میخونید، بلاغت برای این، اصول برای این، یعنی بنابر اینه. یک بحث حالا خیلی مختصر کوتاه فقط برای آشنایی شما بزرگواران، این که حالا ما میخواییم در مورد فهم قرآن کار کنیم، غیر از ما هم کسانی در این زمینه کار کردن و اون هم کسانی به نام که مستشرقان، یعنی کسانی که چه بسا اصلا متدین به دین اسلام نیستن، مسلمون نیستن، اما به چه دلایلی حالا با سه غرض، این سه غرض سه انگیزه که نوشتیم، مادن با قرآن، با مفاهیم قرآن، با دین ما آشنا شدن، بلکه خود رو مدعی آشنا کردن دیگران نسبت به این دین. واسه تبشیرش که معلومه خواستن مسیحی کنن، گفتن اول آموزهای دین اسلام رو یاد بگیریم، از همون طریق هم بگیم مثلا این نقصا رو داره، این خوبیات، از همین طریق نفوذ کنیم. واسه علمی هم که معلومه یه تعدادی بالاخره واقعا دغدغه علمی داشتن، کار کردن، گاهی کار خوبی هم حتی ارائه دادن، اما اونی که برای ما از همه مهمتره دغدغه استعماریشه که برای ما باید بیش از این مهم باشه. اینه دیگه، شما میتونید ببینید تا سال 1850 میلادی نزدیک به 60,000 صفراش این منبره عنوان کتاب درباره شرق و اسلام نوشتن. چند تا؟ 60,000 کتاب درباره اسلام قرآن نوشته شده. یکی از مهمترین اهداف اونا چیه؟ این که میخوان کاری کنن مرجعیت فهم قرآن کجا باشه؟ قلب باشه. و در بعض قسمتاش هم واقعا موفق شده. الان بزرگترین دارت المعارف قرآنی رو شما تو قلب می‌بینید. اگه بخواد در یک مسئله موضوع قرآنی تحقیق کنن تو کل دنیا، باید رفرنس بده، باید ارجاع داشته باشه، باید بره یه جا مراجعه کنه. بزرگترین مراکز، مراکزی هستند که فرهنگنامه‌ای که ما تألیف نکردیم، بلکه نقش هم در تألیفش نداشتیم. بلکه شاید با اعتقادات ما مغایر باشن، ولی اونا خودشونو مرجع کردن. از جمله اونا همین، از سال 1993 نزدیک بود 10 سال پیش، حالا این نسبت به اون زمانی که اون متن نگاشته شده و نه 10 سال پیش که نیست، یکی از اصل خلاصه، تعدادی از قرآن پژوهان دنیای غرب چندین کشور را برای نگارش دارت المعارف قرآن دعوت کرد. نتیجهش این شد که خلاصه کار انجام دادن، در مقدمه جل نخست نقل میکنه، من امیدوارم این دارت المعارف قرآن آتش جامعه بشری را نسبت به قرآن شناسی تأمین کنه و بتواند بهترین مرجع، اینش مهمه، بهترین مرجع برای قرآن شناسی در جامعه باشه. خانومی که خودش اصلا مسلمان نیست، همین یه دارت المعارف قرآن دیگه. یعنی الان ما الان مگه فرهنگنامه نویسی نداریم؟ دارت المعارف نویسی، دارت المعارف جهان اسلام چیه؟ دارت المعارف های دیگه که حتی خیلیش تو ایران نیست. این همینطور حالا با موضوع اختصاصی قرآن، الان خودمون فرهنگنامه قرآن داریم دیگه، خودمون فهمیدیم که برخی جلد چاپ شد، ولی خب اونا در یک میخوان در یک بازه گستره توضیح بیشتر این کار انجام بدن، خودشون رو مرجع قرار بدن برای شناخت قرآن. نتیجهش این میشه که آخرین جمله ما در بحث مقدماته، جمله علامه طباطبایی در المیزان ذیل آیات آغازین سوره تقریبا 19-20 سوره مائده است، اونجا این مطلب رو فهمیدن. یه بحث طولانی داره در مورد رشد و نمو و علوم در میان مسلمین، بعد جایگاه قرآن رو در این فضای علمی حوزه ایشون جمع‌بندی میکنه. محصل کلام ایشونه که اصلا دروس حوزه، نظام علمی حوزه جوری تنظیم شده که اصلا وابستگی به قرآن نداره. کسی میتونه طبق فرمایششون میتونه مجتهد بشه، قهرمان این علوم بشه، اما نتونه اونطور که باید قرائت کنه، یا اصلا نفس عربیش اینه لم یمس، حتی دستشم به این کتاب قرآن نخورده باشه. این دغدغه‌ای گفتیم، از اون طرف کار مستشرقان، از این طرف ضعف و نقص ما رو بر اون می‌داره که کار جدی‌تری نسبت به قرآن انجام بدیم، خصوصا نسبت به فهم قرآن. اینه که ما اصل بحث ما از اینجا آغاز میشه. تقریبا خلاصه اون چه می‌خوام بگیم در این نمودار اولی میاد. تو این نمودار نگاه کنیم، تقریبا خلاصه اون چه که باید گفته بشه ایناست. فهم قرآن رو توی این بحثی که الان می‌خوایم پیش ببریم، شما می‌تونید مساوی با واژه تفسیر بگیرید. چجوری؟ با اون معنی خاص خودش. که تفسیر یعنی چی؟ هم از معنی لغویش این برمیاد، هم معنی اصطلاحیش که می‌خوان اون معانی رو که در پس این واژگان قرآن هست ظاهر رو روشن کنه، انسان بفهمه. بالاخره بفهمه این متن چه چیزایی می‌خواد بگه. همراه با اون دلالتایی که پذیرفته شده است از جهت قوانین گفتاری که اونها میشه گفت این حرف رو زده، یعنی بعض از دلالت‌های التزامی کلام میشه تفسیر کلام باشه. چرا؟ چون طبق همه زبان‌ها قاعده ها این جزء مدالیل قابل توجه این گفتاره، همه اونها رو تفسیر قرار میدیم. اما دو تا بخش دیگه داره، پیشا تفسیر پسا تفسیر. یعنی شما قبل از اینکه به تفسیر برسی اقداماتی انجام میدی وقتی بخواییم فهم رو درست بفهمید، که مهمترین نکتهش همون ترجمه دقیق واژگان ترکیب هاست، که همینجاست که همون دانش های پیشین نقش ویژه ایفا میکنن. دغدغه ما در این بحث که میخواییم انجام بدیم اینه که اون چه ما خوندیم گره مستقیم با فهم آیات پیدا نکرده. یعنی ما اینقدر خوندیم، یعنی خوندیم و میدونیم که صرف، نحو، بلاغت اینا خوبن برای فهم قرآن لازمن، اما اون گره لازمی که باید بین اون چه ما خوندیم و اون جایگاه دقیق استفادهش در فهم آیات اون تقریبا روشن نیست. حداقل اگر گفته شده باشه یا کار شده باشه یک نوع ابهام داره. بعد حالا میرسه بخش تفسیر، بعد پسا تفسیر که حالا این دوباره در آینده میاد. فقط به عنوان یک نمودار کلی بود، بعدا دوباره بیشتر توضیح میدم. پس فعلا سوال ما چیه؟ اینا یاش اینجوری شده. البته با آقا گفتم اگه چیز فرق داره من لپتاپم بیارم، لپتاپم تو اتاق پژوهشه. گفت نه مشکل نداره، من اینجوری نمیشه. پیشا تفسیری، تفسیر پسا تفسیری، این دوتا رو که خوندم، تأثیر ویژه دانش‌های لغت صرف نحو بلاغت. پسا تفسیری دو مرحله، تعیین مصداق، توضیحات تکمیلی. یعنی بعضی که تفسیر برام روشن شد. تعیین مصداق خودش دو صورت داره، یا در گذشته است که همون میشه اسباب نزول یا شأن نزول، حالا با اون تفاوت‌های جزئی که دارن فعلا محل بحث ما نیست. تعیین مصداق در آینده میشه چی؟ جری و تطبیق، که این بحث خیلی مهمی، حالا بعد در آینده اگه بهش رسیدیم حالا خلاصه ازش بحث می‌کنیم. پسا تفسیری بخش دومش یعنی توضیحات تکمیلی، بیان لایه‌های پنهان و عمیق، بعد بیان اطلاعات بیشتر پیرامون محتوای آیات، تبیین. اما از اون آغازش که بخوایم بحث رو شروع کنیم، اون قسمت اولش مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم یه سوره کوچیک، قل اعوذ بالناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، تا انتهای سوره. ما میخوایم با این سوره کار کنیم. اولین کاری که ما نسبت بود باید داشته باشیم تا راه ما رو برای رسیدن به تفسیر همراه کنه همون فهم واژگان و ترکیب هاست، یا به عبارت دیگه ترجمه دقیقه. یه حالا روایت هم از نبی مکرم اسلام هست، اعرب القرآن، که اعراب رو تو مجموع البحرین تعریف کرده. یعنی چی؟ یعنی بینو ما فی من قرائب اللغه و بدائل اعرابه. یعنی که شما باید بالاخره به وسیله اون چه از ادبیات و زبان شناسی خوندی بتونی زیبایی های معنایی رو بیرون بکشی. اصل اعراب اینه، نه صرفا همون که ما انجام میدیم که چیکار میکنیم، یعنی ترکیب میگیم آه این الان بالاخره این مجزومه، این منصوبه. خیلی زحمت بکشیم رابطه عامل معمول رو پیدا میکنیم، اما عامل و معمول های نحوی اون وقتی اثر داره که بازتاب معنایش مشخص بشه. ما برای اینکه این چهار تا دانش، لغت، صرف، نحو، بلاغت رو فقط در این که ببینید چه جور میتونن تأثیراتی در معنا، در مفهوم فعلا بیشتر بخش ترجمه داشته باشن، نمونه های فقط مرور میکنیم. نسبت به لغت خیلی نکات فراوانی درش هست. یه نمونهش اصل چیه؟ اصل عدم ترادف. که حالا در مباحث لغوی خودش مطلعه که آیا ترادف رو در زبان عرب داریم یا در هیچ زبانی اصلا داریم یا نه، یا در زبان عرب داریم یا نه. قدر متعقن بحثش نسبت به قرآن تقریبا دیدگاه پذیرفته شده در میان مفسرین قرآن پژوهانی که در قرآن ما ترادف نداریم، یعنی حداقلش مشخصه که به خاطر اون پشتوانه این که ما نسبت به قرآن داریم، بحث اعجازش، این که خدای حکیمی در پشت این پشت صحنه این کتاب وجود داره، قطعا واژه‌گزینی قرآن بیدلیل نیست و حتی مترادف هم با هم نیستن. نمونهش رو نگاه میکنیم، واژه جان و ثعبان هر دو در قرآن اومده نسبت به داستان از موسی و ان الق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. هر دو ناظر به یه رخداد هست، ولی چرا دو واژه اومده؟ آیا دو واژه فقط باید با یه کلمه ترجمه بشه تمام بشه بره، یا اینکه نه نیاز به دقت معنایی داره؟ در حقیقت این دو کاربرد نشون از دو ویژگی اون اعجاز الهی در اون رخداد میده. واژه ثعبان ناظر به جثه عظیم ماره و جان که یعنی بعضی به اجدا اصلا ترجمه کردن این واژه رو برای اینکه نشون بدن اینو. ویژگی دوم جان ناظر به جنبندگی و سرعت زیاد جا به جای این مثلا اون مخلوقیه که درست شده بود. لذا ترجمه استاد انصاریان رد شد. پس به ناگاه اژدهای آشکار گشت، یعنی با این کار تلاش کرده معنای اون جثه عظیم رو دیگه مار نگفت، چون مار و اژدها در ذهن ما از یه جنس هستن، ولی اژدها ویژگیش به اون جثه بزرگترشه. در واژه دوم ثعبان، پس وقتی آن را دید که تحت زاین حرکت میکنه، تند و سری حرکت میکند، گویا ماری باریک و تیزروست. اومده سعی کنه یه جوری بالاخره از ماده جنه استفاده کنه و اینه که انها جان دونست به محمقه ماریست، نه ویژگی هاش رو سعی کنه باز بکنه. نمونه این مثاله خیلی روشنتری داریم، یعنی این خیلی مثاله خیلی قشنگتر رو بفهم. فقط نبود، ولی همه هم نبودن، فقط نبود اما همه هم نیست. ما الان نمیتونیم در یک، ما الان فعلا یک نمونه از یک نکته لغوی رو داریم بحث میکنیم و اون چیه؟ مختلفن. در مجموع میشه گفت دقت‌های کدام مترجم در چه زمینه‌های بیشتره، ولی در مجموع الان ما الان فرصت محل بحث ما الان نیست. بگنه ما تقریبا اگه بخواد کسی انجامه با یک کار میدانی انجام بده، حداقل حدود لیستایی که تهیه کردن حداقل 200-300 لیست دست واژگانیه که اصلا سرش بسته اینها با هم مترادفن یا نیستن. یعنی این بحث فر اون بحثه. شما اگه معلوم شد زوج، امرأه، فلان فلان، این لیست دست واژگان اولا اینا یه بار معنی دارن یا ندارن. اگه ندارن افتراق معنیش، یعنی بحث فروق اللغه. فروق لغتش که پیدا کردی اون وقت حالا باید بری مترجمینی ببینی که آیا اینا یعنی این انعکاس پیدا کرده، باز نمودش در ترجمه چجور بوده. یعنی یه کار دقیق میخواد. ولی به طور کلی نمونه های فراوانی وجود داره که قطعی این اختلاف و ممکنه مترجمین به این دقت قطعی توجه نکرده. این نمونه قطعی وجود داره.
مثلا
ما بررسی کردیم، اما الان فعلا محل بحثمون نیست و نخواهد بود. چرا؟ اولا که بررسی کردم نه معنی یک متخصص تمام عیار که نیستیم، در حد کار خودمون. فقط توجه داشته باشید هر کسی توصیه کرده از چه جهت دیگه، منطق خوندید همه دیگه. تنها خیلی وقتا این جملات هیچ کدوم با هم تناقض نداره، چون بالاخره همه ارکانش یکی نیست، همه اجزان دو قضیه یکی نیست، جهت توصیه فرق داره. شما به چه دلیل یک ترجمه رو میخوای؟ یعنی هدف شما از مراجعه به این ترجمه چیه؟ پاسخ این سوال متفاوت خواهد شد. این فعلا فقط مای مقدمه در نظر، فعلا محل بحث ما نیست. با یه نمونه از لغت گذشتیم، داستان خیلی فراوانی داره و اتفاقا ضعف ما بیشتر از همه شاید تو لغته، چون اصلا در مورد لغت ما اصلا حتی ماده درسی رو هم بفرمایید ندارید. شاید شما اصلا اصل عدم ترادف معنی اصل اصلا نشیده باشید. حالا واژه ترادف داریم تو منطق، داریم تو اصول، داریم، اما که یا اصلی به نام عدم ترادف داریم یا نداریم، روی کرده ما نسبت به این داستان چیه، تأثیرش در ترجمه، در فهم چیه، این ما نداشتیم. در مورد صرف باز میخوام یکی نمونه هایی فقط ذکر کنیم. این دیگه چون بس کارگاه باشه از اینجاست که باید خود شما وارد بس بشید. این آیه برای ما ترجمه کنید. فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل ولا نش کان داریم. جراد یعنی چی؟ جراد راهنمایی میکنیم. یعنی چی؟ ملخ ها، جراده، جمع جراده، جراد، آره، ملخ ها. خب ترجمه خب ببینیم اینجا نرم افزارن دارن یا ندارن. نرم افزار اینجا یافت میشه یا نه؟ من خودم که دارم، الان اینجا میخوام سریع دم دست دارن یا نه. بذار بزنم توی اینجا سریع خود ما چیزش بیاد. نمیاد صفحه از که تستا اینجا معلوم نمیشه ایش کدوم نمره هست یا نه. نه میخوام یه نرم افزار جامع تفاصیل چیزی باشه لغتنامه ببینید که مطمئن باشه نسبت میشه. آره همون لپتاپ خودم میذاشتم خیلی بهتر بود، همه کار ناقصه. خب برمیگردیم. ترجمه شما تقریبا این شد که پس ما بر ایشان فعلا اینجوریه که ملخ یا ملخ ها و طوفان رو فرستادیم. حالا نگاه کنید آیه انصاریان، پس ما طوفان و هجوم ملخ را فرستادیم، سپس بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم، طوفان و ملخ و فلان و... پس ما طوفان و ملخ و غیره بر آنها فرستادیم. همین ریکه بود که ما الان نمیتونیم اینجا انجام بدیم. قاموس دارید؟ خب بیا. قاموس قرآن ذیل ماده طوف. یا الله آقا میدونی مال کجا دارم میبرن یا نه؟ بخون بخون تو. وقتی میرن طواف میکنن دور میزنن از اون ماده است. حالا بیا پایین یواش یواش همینطور سریع هر سر پاراگرافش یه معنی نوشته بخون سریع برو جلو. مال یتوف علیهم بلدان و مخلدون در مورد اون بود. همین که گفتیم رحمان همین بالاخره هنوز هم هلوش معنی توافه. برو پایین تر. بله تمام شد. یعنی بازی چیزی که باز اونم باز هم معنی دو فرا گرفتن، دور تا دور چی رو فرا میگیره، میگه وسوسه های شیطانی فرا میگیره. بیا سریع یه خود طوفان یکم پایین ترش طوفان. شما میاد جلوتر بشین اونجا گردن در میاد، چیزی پیدا نیست. بیاد جلوتر شما هم بیاد. استعمال می شود همینجا، همینی می خواهیم دیگه. آبی که فراوان بالا آمده باشه دور انسان رو گرفته باشه که انسان توش گیر بکنه بهش میگن چی؟ طوفان. یعنی چی؟ یعنی سیلاب. به سیلاب، گرداب، به اینا میگن طوفان. درست شد؟ نه، چون تصویر ما از طوفان درست شد تو زبان عرب ما تندباد تو ذهنم. این بزرگواران که طوفان رو به طوفان ترجمه کردن باید حواستون باشه طوفان دو فارسی چیه؟ ما میگیم طوفان یه تندباد، نه سیلاب. اگه منظورش این بوده که واقعا همون طوفان عربی رو برسونن، خب پس باید برگردن درست میگه. یا ممکنه نه، واقعا اونا هم اصلا چی حرف آغاست به نظرشون نمیرسید نیاز باشد به لغتنامه در طوفان مراجعه کرد. چرا؟ طوفان از واژگان ما خودمون داریم، سریع همون معنی که در ذهن ما ترجمه میکنیم. اصطلاح ما بهش میگیم در قواعد ترجمه اولین نکته در ترجمه واژگان رهایی از دام معانی ارتکازی است. یعنی شما یه معانی ارتکازی از آیات ذهنت هست، اینقدر از این منبرا رفتیم و رفتن و خواهیم رفت که آیات قرآن رو به اون معنی اعتقادی تو ذهنمون ترجمه میکنیم. بحثم چون یک معنی در از واژه تو ذهن ما هست، همونو استفاده میکنیم، همون هم ترجمه میکنیم، ازش نکته و پیام اخلاقی نام در میاریم. هجر از اون ماده هجر. نه حتی اینا عذاب ها جدان، اصلا یک چند مدل عذاب بوده، چند مدل، یکیش الان از امنام زفاده دم، نه اینا پشت سر هم بلای مختلف ها نازل کرد. ترجمه آیه رضایی اسمانی و برانان سیلاب و ملخ و حالا اون چیزایی که ما حس کردیم را فرستاد. یه از همین واژگان ارتکازی مثلا یه نمونه بود. حداقل باز میتونیم با شما یک لیست 200-300 تایی باز از این واژگان ارتکازی الان شما تو قرآن مشهد هست، مشهد یوم عظیم، باد، هوا و باد، هوا، همین الفاظ خیلی نظر روشن میاد و خیلی از معانی دیگه. مثلا یستبشرون به نعمت من الله و فضل. یعنی چی یستبشرون؟ استبشار از زنما یعنی چی؟ بشارت دادن. بشارت دادن در حالی که استبشرون در لغت عرب یعنی بشارت دادن نیست. اصلا باب مفاعل استفال رفته اینجا من طلب کردن و طلب بشارت و بشارت دادن حرفا نیست. استبشر یعنی شاد میشون، ای یفرحون. و از این دست موارد فراوانه. این که ما قاعده رو خوندی باب استفال اینجوریه، سریع بدونش لغتنامه مراجعه کنیم، استفعل، استشهد، استفعلا، خب ترجمه میکنه میره جلو. خیلی میگم موارد زمان فهم ما نمونه است. مورد دومی که نمونه دوم باز نمونه واقعیه، وکتب لنا فی هذه دنیا حسنه و فی الاخرات انا هدنا الک. بسم الله هدنا رو ترجمه کنید، انا هدنا الک، راهنمایی هم کردیم دیگه. بالاخره نگار دو تا ریشه میتونه باشه، از هدایهدی یعنی هدایت شدیم، از ریشه هاده یهودو معنی بازگشتیم، توبه کردیم، سکون و آرامش یافتیم، کدام یک باشه؟ خب توبه کردیم باشه یا هدایت شدیم باشه؟ چی شد؟ چی میفهمد؟ آقا گفت توبه کردیم. بعضی میگن نمیشه، بالاخره از موسی که توبه کردیم معنی نداره، گفتن باید هدایت شدیم بگیریم. بعضی دیگه هم البته معنی دیگه گفتن. کدام یک بالاخره درسته؟ سه گزینه هست، شما انتخاب کنید. شما همچنان بر دیدگاه هستی؟ حالا شما خودت بالاخره به خودت صاحب نظری، اهل نظری، بالاخره الف ب جیم یک کلمه سری نگاه کن ب شما سری انتخاب کن الف شان نزول خدا خیرت بده. یعنی پس هر دو ممکن است میشه، پس هر دو ممکن است، یعنی پیش شما پس معنی برای هیچ کدوم فعلا وجود، خب نه، معنی شأن نزولی درست، غیر معنی لفظی وجود نداره، یعنی اینجا گیری نداره، میخوای اون باشه میخوای اون باشه، حالا شأن نزول نها کنیم کدام متناسب است. لفظ دست شما رو نه میبنده نه باز میذاره، میگه معلوم میشه، میگه هر دو ممکن است. پس شما اولی، شما چراش فعلا نمیخواد، اولی دوم الف الف، حالا بگو چرا دونیم چیه. خب حالا اون یه حرف دیگه است، داریم نمونه تضمین داری، فعلا الان بحث ما نیست. فعلا شما پس بالاخره هدایت میگه از این ماده است، حالا ممکنه مثلا بحث تضمینی چیزی حالا معنی دیگه هم داشته باشه، حرف دیگه است. خب پس یه دونه ب داشتیم، چهار تا الف داشتیم، یه دونه هم جیم. بر اساس صرف واژه و هیئت واژه برادر معلوم میشه معنی اول اصلا نمیتونه هرگز صحیح باشه، نه شأن نزول میخواد نه هیچی نمیخواد، فقط اندک تأمل صرفی میخواد. چرا؟ صيغه متکلم مع الغير از میخوای بالاخره هدنا رو چی بگیری؟ هدنا معلومه، مجهول، ماضی مضارع چیه؟ اگر معلومه و معلومم هست از فعل ماضی، ماضی چی میشه؟ هدا هدا، همینجوری میای پایین چی میشه؟ هدیتو هدینا، نمیشم نمیفته پیچ، پس این که نیست. اگه مجهول هد یا هد یا هد یا چی میشه؟ هدیتو هدینا، باز هدنایی در کار نیست. در صورت مجهول نمی، پس این اصلا هیچ کدوم با واژه هدنا نمیسازه. یه خیلی مترجمین و مفسرین مثل شما گرفتن، تنها نیستید، نگران نشید، ولی معنی درستش اینه که این هدنا فقط و فقط با گزینه ب سر کار داره. شما فهمیدید چی بود؟ آره، های سلطان آبادی هم به استناد جامع تفاصل بهت میگه، ولی با استناد چرا پس دقت میکنیم، یعنی یک دقت به یک ساختار صرفی توجه به اون راه رو برام باز میکنه، از این همه بحث و تفسیر و آقا بگی آقا گناهکار بود نبود، اون میگه خب اشکال نداره، اون بگه میتونیم با توجه به اعلای معنی دیگه بگیریم از اشکال، بابا این هم بذار کنار، اصلا تو اون مایه هدایت نیست، فقط و فقط راه دیگه نداره. هدنا یعنی چی؟ یعنی حالا اینجا پایینش توضیح هم دادیم، این واژه از ریشه هاده یهودوس معنی بازگشتیم، توبه کردیم، سکون آرش یافتیم. اصلا قوم یهود رو از همین جهت میگن یهود. یهود رو برای چی میگن؟ به خاطر اینکه از پرستش گاو سفالین توبه کردن. حالا از پیشینشم که از پیشم اینا علاقه میل گاو پرستی داشتن و فلانی حرفا بمانند. نمونه سوم دیگه فعلا بحث نمی کنیم که دیگه وقتمون کمه، بگذاریم ازش. آیه قبلی چی آیه چی بود بگو بدیم شما خودنایلک سوره اعراف 156. آره 156 بود، 156. نمونه سه، ولا تعد عیناک انهم تريد دینت الحیات الدنیا ولا تعد عیناک، یه دیگه سریع ازش میگذاریم، ولی یعنی چی؟ تعدی همون تعدی دیگه، تعدی گذر کردن. ولا تعد عیناک دو دیدت را از آنان، عینا چی میشه؟ یعنی عینان، تعدو یعنی صیغه چند میشه؟ ولا تعدو چه صیغه؟ یه دونه واو ده هست شده داره بیه تعدوه، صیغه چند؟ صیغه هفت. حالا این صیغه هفت یا صیغه چهاره؟ نه خیر، عینا، ای رفت کجا رفت؟ عینا همیشه درسته، خیلی وقتا عینا الف همیشه علامت نصبه، اما در عینان چی؟ عینان الف و نون علامت چیه؟ الف و نون در تثنیه برای چی به کار میره؟ علامت رفعه، نه عینین داره و عینان فاعل تعدوه. دو چشمانت از آنان بر نگردد دیدگان، این کاف هم کاف مضاف الیه دیگه، مضاف الیه که مشخص نمیکنه مفعول یا فاعل که، چشمانت از آنان بر نگردد. دیگه برو از این دست، اگه بخوام نمونه ما بنویسیم تا صبح باید نمونه بنویسیم. یعنی ما باید بیاریم دقیقاً چارچوب بدیم اون چه در صرف و نحو اینا خوندیم چجوری پیش از تفسیر پیش از ترجمه نقش خودشو نشون میده. حالا این نمونه های دیگه هم ببینیم فعلا تا یکم برام صورت مسئله روشن‌تر بشه. و جعلنا من الماء كل شيء حي، شما ترجمهش کن. و جعلنا من الماء كل شيء حي. بله بله، شما هم ترجمه کن. شما هم ترجمه کن. دیگه نظر مخالف نمیم، مخالف ندارم. این شد ترجمه دومی، دقت کنید. یه ترجمه این شد و از آب هر چیزی را زنده ساختیم، که این دو ترجمه بود که الان گفتیم. یکی دیگه آقا گفت و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. اصلا این معروفش همون بالاییه، همه جا می نویسن در، دیوار، اداره آب، و هر چیز را از آب زنده. آب خیلی مهمه و از آب هر چیز، یعنی هی میخواد چی بگیره؟ مفهوم به دومه جعلنا بگه، جعله بنا قرار دادن بگیره، در حالی که جعله معنی خلقه است. هی هم اینجا علامت بالای هی چیه؟ هی ین، هی ین یعنی چی؟ یعنی وصف چیه؟ شیء، شیء ان هین را، هر شیء زنده، هر چیز زنده را، تازه مفعولون بشه. چیکار کردیم؟ از آب خلق کردیم. اینجا هم جعله معنی خلقه است. خوندی دیگه توی مغنی داشتی، سیودی داشتی، جعله چند جوره. این جعله معنی خلقه است. نمونه دوم. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب. این نمونه یکم دردسر داره، فعلا وقتمون کم ازش میگذریم. چون باید بحث لا، انواع اقسام لا رو اینجا مطرح بکنیم، نمیم کدوم لاست، فعلا معلوم فرصت ما نیست. اینو فقط با انکان و من قبل فی ضلال مومین، چون آشناست. و انکان من قبل فی ضلال مومین یعنی چی؟ و ان كان من قبل لفي ضلال مبين، یعنی ان چه انیه؟ انه؟ ان نافیه؟ چه نافیه؟ یعنی اگر و نبودن از قبل در ضلال مبین. ان چه انیه؟ شرطیه، که جواب شرطش بود. همون شما میخواه بگه وصلیه دیگه، وصلی هم یه نوع شرطی هست، ولی شرطی که دیگه جوابش ذکر نمی کنن، یعنی جواب که نداره، درسته؟ یعنی شما هم نگذری با علامه شهرانی، با آیه جعفری، یعقوب جعفری در تفسیر کوثر، با آیتی، با آیه گرمالودی و سه نقطه، نه گرمالودی فرق داشت، با اون ستای قبلی ده ها ترجمه دیگه هم اینجوریه. در حالی که ترجمه درست اینه به راستی، یعنی این چه اینیه؟ چرا مخفف است؟ نشانش چیه؟ خوندید لام چی؟ بابا این لام به این بزرگی فراوان هم داریم تو قرآن از این اینا با این لاما و ترجمه این گونه ای. ترجمه کنم 16 مورد هست که بسیار از مترجمین 16 مورد این که اینو وصلیه گرفتن در حالی که وصلیه نبود. این این اینو این نس، یعنی این نست که مخففه از مسقله است دیگه. خوندید؟ نخوندید؟ خواهی هاش هاش میکنید همین دیگه، که باش بعد نوروز بهش میرسی بلاخره. خواهی اولا فکر کنم هست، حال نمیدونم نبود، نگاه این هم دیگه آخرین نمونه باشه که امروز بس میکنیم دیگه، فکر کنم دیگه وقتی نده. اینو مخففه با امکان موقع زیاد اومده، از جمله دو سوره جمعه و امکان من قبل فی ضلال مبین. آخرین نمونه فخرج على قومه في زينته، اینو باز تو مغنی داشتید اونایی که یادشون باشه. فخرج على قومه في زينته، گفتن چیکار کنیم؟ فیر معنی چی بگیریم؟ علار معنی چی بگیریم؟ علار معنی الا میگیرن. باریک الله، علار هم به معنای الا میگن. بگیم فخرج، خرج علا که نیست که، خرج چیه؟ خرج الا مثلا، پس علا یه معنی الا است. لو سلبنکم فی جزء النخل و اینا، همون زیل همون فکر کنم کنار فی زینت اینا بود. فی فیرم گفتن چی بگیریم؟ فیرم معنای مه بگیریم. یعنی اینجوری ترجمه کنیم: روزی قارون با تمام، نگاه روز ما با تمام، با تمام از نه همون مه همراه، در برابر قومش ظاهر شد. همون حالا این تازه علا به معنی دیگه گرفته، علا به معنی اعلام نگرفته. آراسته به زیور خود به میان قومش آمد. خب برگردیم قبل از که ارزیابی کنیم یه ذره یک فکرمون به کار بریم. اینا یک سلسله از این بحثا داره که حالا سر جای خودش باید بحث کرد، الان دیگه وقت محل بحث ما نیست. آقا هم یه اشاره کرد تو مورد قبلی به همین سادی که این سادگی که این نحویون همه حروف بردن تو حرف دیگه و این شکلی معنا کردن نیست. گاهی وقتا واقعا دقت‌های معنایی بیشتری در اینها خوابیده. بالاخره خدایی که میتونست علا بگه، میتونست مه بگه، چه کار داشت که بگه علا و فی؟ میگفت علا و مه دیگه. اینا نکته های فراوانی تو خودش داره. حالا فقط اینجا برای اشاره ما بگیم التحریر و التنویر یکی از تفاسیر ادبیه. اگه باش آشنا نیستید آشنا باشید. از این بعد جای گیر کردی بس ادبی بزنید التحریر و التنویر مال ابن عاشور. یه تفسیر معاصره، تفسیر ادبیه، با دقت مشتبه بحثی کرده. و تعدیت و خرج به حرف علا لتضمینه معنا نزول اشاره الى انه خروج متعال مرتفع. یه بار معنایی با خودش داره. فخرج علا قومه، نگاه دستم بکنید، فخرج علا قومه. خرج فقط معنی خرج رو نداره، خرج و نزل علا. نزل با علا یعنی بر یه چیزی پایین اومدن، نازل شدن. یعنی کنایه از این داره که چقدر هم تبختر روحی داشت، هم نمیدونم از جهت مثلا بالاخره همراه بالا توی آیات دیگه هم داره، چیزا هم داره، دم و دستگاهی داشت، اعوان انصاری داشت که وقتی وارد قوم میشد یه همچی حالتی داشت. فخرج علا با یه نوع استیلا بر قومش وارد شد، خارج شد. همه هم معنی خارج شد هست، یعنی از اون محلی که بود خارج شد و نزله. حالا اینکه چه جوری معنی فعل تضمینی رو بگیم حالا توی جای خودش بس کنه. بعضی وقتا به صورت حالی خرج نازلا علی قومه، خارج شد در حالی که بر قومش نازل میشد، پایین میشد. اما شخصش یعنی که نه از اون استیلاشه. خیلی به خاطر همین بود ادامه آیه چیه؟ فخرج علی قومه فی زینته. حالا فی هم معنی داره، دقت داره. بعد چی؟ بعد مردم همه فاج موندن. قالو مثلا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. عجب چیزایی داره. بعد اون دسته دوم چیز دیگه گفتن. علا از معنی چی داشت؟ تضمین داشت، یه بار استعلایی میرسون، نزل علا میرسون. فی وقتی میگه آقا با در قومش اومد در حالی که توی زینتش بود، نه با زینتش بود، توی زینتش بود. یعنی چی؟ شما بگید. یعنی انقدر زینت و طلا و جواهرات فراوان داشت که غرق شده بود توی اونا. اینقدر، نه اینکه بازنت که میگه مزنت، مزنت یه معنای فرو رفتگی و شدت زینت رو
مثلا تو این پاراگراف
بیا بفرمایید. بیا اینا ترجمه. قارون در میان آرامش و زینت خود بر قومش در آمد. یعنی دیگه در حداقل واژگان تلاش کرد. اون یال شما باید فکر کنی بگی خب چرا گفت در میان آرش، بعد خودت بعد بگی در میتونه این نکته رو برسونه. چرا گفت بر؟ یه حد اینقدر میشه، شدنیه، تا اندازه شدنیه. آقا پرسید نه جواب دادم قبلا. حالا همه تو همه چی برای همه جا داریم، الان نمونای دیگه هم میاد. آیه مشتبهی پس بر قوم خود در آرایش خیش بیرون آمد. درست شد. حالا این نکته های دیگه هم داره. پس روزی قارون در میان آرایش شخصی و اشرافی خود بر قوم خیش بیرون آمد. البته هیچ کدوم حالا فعلا اینا اختلاف ها، بعض اختلاف ها اختلافات فکری و سلیقه‌ای و مبنایی هم هست. بالاخره نمیشه من معلوم چرا نزول رو نیورد. خب معلوم نیست که آقای مشکینی بالاخره این نوع تضمین گرفته یا نگرفته یا چیز دیگه گرفته. اینا سر جای خودش بس داره. تمام شد دیگه، ما برای امروز وقت دیگه برای بس نداریم. میتونید این نمونه رو که توی مغنی بس شده برید نگاه کنید. والله یعلم المفسد من المصلح. حالا فردا ببینیم که داستان ما نسبت به این چیه، داستان اونا چی بوده. والله یعلم المفسد من المصلح. اونجا بس کردن که اینجا من چه معنی داره، علم چه معنی داره، فلان. ببینیم علامه طباطبایی چی میگه، چجوری بهتره. والحمد بالعالم. اون بزرگواران که نبودن، من این نموداری بگم که ما اینجوری بود بسمون، این که دیرتر اومدین. نگاه ما الان اینجای بس. تأثیر ویژه دانش‌های لغت، صرف، نحو، بلاغت. حالا آخرین نکته تو بلاغت دیدیم، تقریبا میتونیم بگیم ما بحث پیشا تفسیری جمع کردیم، تمام شد. بحث پیشا تفسیری تمام شد. حالا این نمونه بلاغت فرد اول بحث میکنیم، بعد وارد اصل بحث تفسیر میشیم که حالا تفسیر چه مرحله‌ای برای خودش داره، دنبال چی باید باشیم. البته این قسمت اولی گفتیم این خودش دنیایی از حرف برای خودش فقط داره، فقط نمونه‌های ما چشیدیم که بدونیم ما یه کاری باید بالاخره انجام داد. و اینم حداقل ما پاسخ یه سوالی از اون سوالی که تو برگه خدمت دادن امروز داشته باشیم. با این چه گفتیم معلوم میشه ترجمه یک تخصصی صرفاً برای مفسر یا مترجم ویژه قرآن نیست. ترجمه دقیق ابزاری برای همه کارشناسان دینی. شما ما یه مبلغ میخوای بری بالا منبر، خب فرسن ناله و طوفان یه چیزی رو ترجمه کنی، واقعا ترجمه غلطه. به عبارت دیگه شما یه عذابی غیر از اون عذابی که خدا گفته بر اون قوم فرستادم شما میفرستاد. یک تعریف معنوی قرآنه، پس همچی چیز علکی نیست. اگه شما بیایید تو قسمت بعدی، حالا ولا تعد و عیناک، حالا بیا، خیلی مهم نیست، حالا چشمات خودش برته، خود اینا بعدن شما در بلاغت هم خوندید کیفیت اسناد خودش بار معنایی داره، که آیا به خود پیامبر اسناد داده که بر نگردان یا چشمات بر نگرده. یعنی به عبارت دیگه آیا هیچ وقت پیامبر با اراده، چون میده آیدام آیه چیه، ولا تعد و اینا که انهم توید و زینت الحیات دنیا، میگه از این پاورهنه های دیندار رو بر نگردون. اگه میگفت ولا تعد و تو چشمانت را، یعنی احتمال میرفت که خود پیامبر قصد چنینکاری، فکر چنینکاری چیزی داره. این حالا استفاده ماست، ولی مدل نمونه های استفاده رو دیدم، حالا اینم ندیدم، حالا حتما شاید چیزا هم گفته باشم. اما اخی میفهمد ولا تعدا، یعنی مواظب باش که چشمات، یعنی حتی در اون به حالت آدم غیر عادی هم هست، یه وقتی توجه به یکی بیشتر میکنی به یکی کمتر، حتی این حالت غیر عادی هم اتفاق نیفته که برداشت بد داشته باشن که آره پیامبر نسبت بونه که پابره نست بی توجه نسبت بونه. نه، ولا تعد و عیناکه انهم تورید و زینت الحیات دنیا، که مثلا یه چند نفر افراد میان برای خیر دبدبه کبکبه بیشتری دارن، اوان انصار دارن، میگی حتی با نیات خیر تو سوره دیگه هم داریم، میگه بالاخره این الان رئیس قوم این چیز، این اگه بالاخره دمش رو ببینیم ایمان بیاره کلی کار پیش رفته. عبس و تعالی از جمله حرفای میزنش میگه تمام شد. این نمون میخوام بگم، یعنی این بحث ها اگه دقت درش بشه، تازه ما هنوز مفهوم نرفتیم، ما تازه فقط ترجمه ها بود. حالا این که خود مفهوم یابی آیا چه تأثیراتی داره، واقعا یه جوری باید بشه بالاخره ارتباط ما لذت بخش باشه بیش از این، نسبت به فهم قرآن، معانی قرآن دقیق تر باشه. جوری نباشه که دیگه وقتی بعضی دوستان مثلا میرن از خدمت شما که میرن دوره تخصصی تفسیر شرکت میکنن، کسای دیگه که میبینن اونا رو میگن مثلا کجا دارید درس میخونید؟ خب ما الان ما این کار داریم برای یک کار دراز مدت تعریف میکنیم. چرا اومد اینجا؟ ما یک الان بله، شما الان میخوای بالاخره قرآن میخوای بخونی، میخوای برای کسی بگی، ما حرف داریم، حرف بعدی اعتماد، بحث اعتماد برای یک مترجم دقیق یا مفسر دقیق، این دیگه لامدمه، مثل بحث تقلید میمونه دیگه. ولی کار اصلی ما این نیست. حتی ما کسایی که تو این دوره‌ها داشتن، دوره‌های مثلا طولانی دراز مدت، کسایی که تو این دوره‌های دراز مدت باشن، ادعای مترجم شدن نمیتونن داشته باشن، ولی ادعای این که بتونن ارزیابی کنن ترجمه‌ها رو میتونن داشته باشن. حالا که میخوام برم آیه ترجمه کنم، سریع 3-4 تا ترجمه مهمتر میذارم جلو دستم، میبینم وقتی اختلاف شده میبینم سریع این درست گفته، حواسم یکی نبوده، یا این قشنگتر گفته، یا این واژه‌گزینیش بهتر بوده، یا این برگردان بهتری داره، یه جایی هست یه نقش میتونه دو حالت داشته باشه، هم تمیز باشه هم حال هم مفعول به دوم فلان باشه، کدام یک بهتره با توجه به تفسیری که از آیه میخوام ارائه بدم. حواسم باشه ترجمه بعدم با تفسیرم ناسازگار نباشه، و خیلی از این دست موارد که نکات دقیق میتونه داشته باشه. فهمیدی شما چیه؟ ما حسینی که میخوام این نکته رو بگیم، میخوام بگیم در اون شیبی که میخوام بگیری در اون زمینه، میخوام متخصص کلام بشی، میخوای یک مبلغ توانمند بشی، میخوای مؤلف باشی، تو اون شیب که میخوای برداری مگه چند آیه میخواد تو اون تألیفش بیاره؟ میخواد به 10 تا آیه قرآن استشهاد کنی، یه مقاله میخواد بنویسه 5 تا آیه قرآن، حواست جمع باشه، استشهادت ولو در همین 5 آیه قرآن حساب شده باشه، آیا واقعا این ترجمه از آیه درسته که بعد نتیجه میخوای بگیری؟ این فهمت از این آیه درسته که بعدا میخوای 1 2 3 4 بعد ازش استفاده کنی نکته بگیری؟ این نکته حد اولی کار ماست. الحمدلله. آره دیگه من لفتم امروز آورده تو دفتره اینجاست. مشکل نداره. حتی الان